أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهدرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. این یوم که ظرف است، یوم متعلق به اون آیه اسبق است، چون که بعضی ها احتمال دادن یعنی و الالله المسیر. این سیرودت در روزی است که تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا، منتهی فاصلهش زیاد است. یا ظرف است برای یعلمه الله یا والله علی کل شیء قدیر و مانند اون که در آیه قبل است و از این قبیل آیات در قرآن فراوان است که متعلق یکی از جمله های آیه قبل در جو آیه بعد ذکر می شود. این دو احتمال. یا منصوب است به اذکری که مقدر است، یعنی اذکر یوم تجدو، به یاد اون روز باش، که این هم شواهدی دارد، ولو گاهی با اذ ذکر می شود گاهی بدون کلمه اذ. این یوم کار همون اذ را می کند که اون اذ ظرفیه است و اذ انتبذت و امثال ذلک، یعنی وذکر. احتمال چهارم این است که این یوم متعلق به محذوف یا گذشته نباشد، متعلق به آینده باشد و اون تودوست، که ظرف تودوست. و این احتمال چهارم تام نیست، برای اینکه اون روز روزی نیست که همه بخواهند بین اونها و بین عملشون فاصله باشد. این فقط درباره گروه تبهکار است نه مطلقا. بنابراین یا ظرف است برای والله علی کل شیء قدیر، یعنی اعمال قدرتش در اون روز است، یا متعلق است به محذوف، یعنی اذکر یوم تجدو. مطلب بعدی آن است که این و ما عملت من سوء، اون هم مفعولش محذوف است، یعنی یوم تجدو کل نفس ما عملت من سوء، اون رو هم محذرن، تجدو محذرن. چون به من تجدوست نه تعلمو، انسان گم شدهش را مییابد، یعنی چیزی که فعلا از دست او رفت او را مییابد. تجدو زالتهو در حقیقت. و از این که فرمود تجدو کل نفس ما عملت، معلوم می شود اون که کار انجام می دهد نفس است و بدن ابزار است. نظیر این که فرمود کل امرئن به ما کسبه رهین، هر کسی و هر مردی و هر شخصی در گرو کار خودش است. اما مشخص فرمود که کل امرئن به ما کسبه رهین، یعنی کل نفس به ما کسبت رهینتون. در حقیقت کسب را به نفس نسبت دادن. بدن ابزار کار است. انسان هم در دنیا دارای نفس و بدن است، هم در برزخ دارای نفس و بدن است، هم در قیامت. ولی در هر سه نشأه اصالت از آن نفس است. بدن چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت ابزار کار است. لذا عمل را به نفس اسناد داد. فرمود یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود. این عمل یه پدیده زمانی است که رخت برمی‌بندد، ولی اثاره عمل در جان می‌ماند. اون نیت و اون اراده که این عمل از اون نشأت می‌گیرد، این در جان ثبت است، این هرگز از بین نمی‌رود. لذا کسی که اعمال محدود دارد یا پاداش نامحدود می‌بیند یا احیانا کیفر نامحدود. اونا که در عذاب مخلدن نه به خاطر اعمال ظاهره زود گذرن، تا اشکال بشود به این که اعمال زود گذر دنیا چطور کیفر ابد آخرت را به همراه دارد، بلکه همونطوری که خود انسان یک بدنی دارد و یک روحی و اصالت از آن روح است و ثبات از آن روح است، بعد عمل هم این چین است، یک بدنه ای دارد که اون حرکت های خارجی است و یک روحی دارد که از او به عنوان نیت و امثال زارک یاد می شود. اون روح عمل با روح عامل در ارتباط است. چون اون روح وصف روح عامل است و هر دو ثابتن، این در جان عامل رسوخ می کند و به صورت ملکه می شود. وقتی ملکه شد زوال پذیر نیست. وقتی زوال پذیر نبود دائما اون روح را و اون شخص را می رنجاند. لذا مسئله خلود از همینجا تأمین می شود. و اون حدیث شریفی هم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل در بحث نیت نقل کرد که از امام صادق سلام الله علیه سوال کردند چطور شخصی با انجام گناه های محدود به عذاب نامحدود محکوم می شود، فرمود بین که در نیتش این بود که اگر تا ابد بماند هم گناه بکند. این نبو معناست که چون در ارادش این است که اگر در ابد بماند گناه بکند، برای کار نکرده اونم صرف نیت او را معذب بکنند به عذاب ابد. با اینکه روایات فراوانی دارد که اگر کسی قصد گناه کرد و گناه نکرد معاقب نیست. خب چطور اصل عقاب سلب می شود رو نیتی که عمل نشد ولی عقاب ابد به کیفر دائم ثابت بماند؟ منظور آن است که این فساد طلبی برای این شخص ملکه شد. چون این انحراف و این کفر و نفاق در جان او ملکه شد، طوری است که اگر به طور ابد در دنیا میموند معصیت میکرد. نشانش هم این است که الان که فشار مردن را به فشار قبر را به فشار قیامت را طی کرد و همه این فشارها را تحمل کرد وارد جهنم شد، الان هم اگر از جهنم بیرون برود باز دست از گناه بر نمی دارد. کلا لور آدو لآدو لور دو لآدو لمانه ان. این گروه البته مخلد در نارن. دیگران که به این حد نرسیدن امید عفوشون هست، یعنی کسانی که از باب وجهد و بها و از طیقنت و انفسهم و مانند آن نشدن، اینها امید آن که بعد از احقابی از عذاب نجات پیدا کنن هست. اما معاندین مخلد در نارن و سرش هم همان است که جان عمل اینها ملکه جان اینها شد و روح اینها به صورت یک روح طغیان و عصیان در آمده است و دائما هم هست و عذاب میبیند. مطلب بعدی آن است که آیا این کلمه ابد به معنای فاصله زمانی است که عده زیاد از مفسرین گفتن، یا فاصله مکانی است که بعضی گفتن؟ مرحومای بلاغی رضوان الله علیه نظرشون بر این است که منظور از این ابد فاصله مکانی است نه فاصله زمانی، و این را نظیر آیه سوره زخرف معنا میکنند. در آیه سوره زخرف این بود که و من یعشو عن ذکر الرحمن نغیز له شیطان فهو له قرین، تا اینکه وقتی قیامت فرا میرسد حتی ازا جاءنا، اونگاه میگن یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، به این همسایه دیوار به دیوار خود که عمری را با او به سر برد میگوید ای کاش بین من به تو فاصله مشرق و مغرب. ایشون توجه دارن که عمد معمولا به معنای فاصله زمانی است نه فاصله مکانی، ولی رو شواهد عقلی میگن منظور از این عمد فاصله مکانی است نه فاصله زمانی. چرا؟ چون اگر کسی به خطر آگاهی پیدا بکند این تمنی فاصله زمانی ندارد، نمیگوید تو بعد چند روز بین من و تو یک سال فاصله باشد مثلا، بلکه تمنی فاصله مکانی دارد. چون اگر فاصله مکانی باشد این از شر اون خطر میرهد، ولی اگر فاصله زمانی باشد بالاخره کل ماه و آتن غریب، این فاصله زمانی برچیده میشود میآید و هر آینده هم نزدیک است، بنابراین او تمنی بعید ندارد. به این قرینه عقلی منظور از این عمد فاصله مکانی است نه زمانی. اما خب در قرآن کریم به موارد دیگر هر جا کلمه عمد به کار رفت فاصله زمانی است، نظیر اون که در سوره حدید آمده فتال علیه مول عمد فتال علیه کمول عمد فقصد قلوبو، که عمد فاصله زمانی است، یا اینکه در سوره جن سخن از فاصله زمانی بودن معاد است که این ادری، یعنی فرمود من نمیدانم که آیا قیامت نزدیک است، ام یجعل له ربی امدا، امد یعنی فاصله اجل معین، من نمیدانم که نزدیک است یا فاصله معینی دارد. بعدم فرمود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضا من رسول، این که ظاهرش آن است که جریان قیامت را به حضرت آموخت. خب پس مسئله امد اون چی که در قرآن کریم آمده است، موارد دیگری هم هست، فاصله زمانی است. ما بیاییم این فاصله زمانی را بر فاصله مکانی هم بکنیم، قرینه میخواهد. اون قرینه عقلی که ایشون اقامه فرمودن ظاهرا ناتمام است، برای اینکه اگر کسی احساس خطر کرد میگوید این خطر از من یه مدتی فاصله بگیرد تا من در این مدت خودم اصلاح کنم، به امید اصلاح، به امید ترمیم، تمنی فصل زمانی را دارد، چون که فصل مکانی را هم آرزو میکنند. اون فصل مکانی را در سوره زخرف بیان فرمود و این فصل زمانی را در سوره آل عمران که محل بحث است. علی ای حال تبدل ان بینها و بینه و امدن بعیدا، یه فاصله طولانی باشد. همونطوری که در دنیا که بود انهم یرونه بعیدا و نراه غریبا بود، اینا فکر میکردن که دور است ولی ما میدیم نزدیک است، در آخرت هم همین معنا ظهور میکند. میگوید ای کاش بین من و این عمل من فاصله طولانی بود که من در این مدت فرصت میداشتم او رو جبران بکنم. مثل بعدی آن است که در قرآن کریم همونطوری که برای انسان کتابتی هست اعمالش می نویسن، یک نشر و تیی هم هست. می فرماید امروز بساط آسمان ها پهن است، زمین گسترده است، ادل ارزون مدت فی این زمین پهن است و آسمان هم که انال موسعون، در قیامت بساط آسمان و زمین برچیده می شود، اونها که امروز منشورن مطوی می شوند، و ارزو قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطویاتون به یمینهی، تی می شود یوم نطب سما که تی سجله للکتب، سجل یعنی تومار. اگه تومار ده متری داشته باشیم درش مثلا 1000 سطر باشد، تمام این حروف و کلمات که روی تومار است، وقتی این تومار برچیده شد این کلمات در درون تومار منتوی هستند. فرمود امروز این تومار آسمان پهن است، ما وقتی که قیامت فرا می رسد این تومار رو جمع می کنیم. یوم نطو سما چجور جمع می کنیم؟ که تی سجل، سجل یعنی تومار، للکتب، همونطوری که تومار ده متری همه حروف و کلمات را در خود جمع می کند، ما هم اون چه که در آسمان ها هست او را اینچنین جمع می کنیم. بل ارزو قبضت هو یوم القیامه. خب و سماوات و مطویاتون به یمینه، اون چه که امروز گسترده و پهنه است به نام آسمان و زمین، فردا جمع می شود، فردا تی و قبض دارم، و اون چه که امروز بسته است و مطوی است فردا باز می شود، و اون کتاب اعمال انسان است که فرمود و از صحف نشرت، در سوره تکویر بعد از این که فرمود و از الموعودت و سئلت و ای زن بن قتلت، فرمود و از صحف نشرت که یوم النشور همین خواهد بود، یعنی صحیفه ها امروز به صورت تومار تهی شده و مطوی است، فردا به صورت صحیفه منشور است. در سوره اسراء هم بود که و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، معلوم می شود امروز منشور نیست، این صحیفه ها امروز منشور نیست، فردا منشور است. و برای اثبات این مسئله که هر کسی یک کتابی دارد و احیانا یک کتاب نیست، چند کتاب است، و این کتاب ها در طول هم نه در عرض هم، همون آیاتی است که فرماید این کتاب الابرار لفی الیگین و ما ادراک ما الیون، که سوره متففین است. سوره متففین با ترجیه بند ویلون ویلون شروع می شود. آیه 7 این است کلا این کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرغوم. معلوم شد کتاب تو کتاب است، همونطوری که قرآن کتابی است در کتاب و این کتاب ها در طول همان. انه القرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. خود قرآن که کتاب است در کتاب دیگری است که به نام کتاب مکنون است. کتاب فجار هم در کتاب دیگر است، کتاب ابرار هم در کتاب دیگر است. ان کتاب الفجار لفی سجین. خب سجین چیست؟ و ما ادراک ما سجین، کتابون مرغومون. حالا راقم اون کتاب کیست و کیفیت احاطه اون سجین نسبت به کتاب ابرار فجار چیست؟ این دو تا مسئله است جدا. ولی کتاب فجار در سجین است و سجین خودش کتابی است رقم زده. خب این کتاب که جدای از جان نبود، برابر علمت نفسون ما احضرت، پس خود این شخصی که فاجر است او هم اکنون محاط به سجین است. یه وقتی این کتاب باز می شود فتبهتهم فتعتیهم بغتتن فتبهتهم، دفعتن اوضاع عوض می شود، این مبهوت خواهد شد که من کجا هستم. برای خیلی ها وضع مرد روشن نیست که اینا مردن، چی شد اوضاع. اینا خیال میکنن مثلا یه زلزله پیش آمد، یه حادثه پیش آمد، دفعتن بینن اوضاع عوض شد، دارن مشتعل میشن میسوزن، بعدها میفهمن که مردن. این فقط یه قشت رقیقی است که فاصله است. ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین. همه این ویل است، همه این ویل است، یا این ویل یه ترجیبندی است که ظرف است برای فعلی دیگر. اونگاه بعد از چند آیه میفرماد به این که کلا بل ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون. اون کارایی که کردن یه رین شده در قلب اینها، یعنی این چنین نیست که انسان تو فضای آلوده زندگی بکنه و بدنش آلوده نشه، این طور نیست. اگر کسی تو میدان خاک بازی کرد، بالاخره چهره او خاکی خواهد شد، این خاک رو چهرهش می نشیند. اگر کسی با گناه بازی کرد، این گناه ری نیست که رو قلب او می نشیند. کلا بل ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون. این گناه که کسب کردن، این رین قلب است. رین قلب نظیر رین آینه که نیست که با دستمال پاک بشه، که چیزی جلو جان را نمی گیرد مگر یه امر معنوی باشد. چیزی چرک روح نیست مگر امر معنوی، و امر معنوی هم که ثابت است. این چنین نیست نظیر دود و بخار و دخان که جلوی جان را بگیرد. جان آدم که جان ندارد، که این جان آدمی که میگوید رب و سماوات و الارض خداست، پس سماوات و ارض درک میکند، بزرگتر از همه سماوات و ارض است. چون به مؤمن در بهشت خانه می دهند که عرضو هست سماوات و الارض، نه یعنی مجموع بهشتی ها خانه شون این اندازه است، بلکه کل واحد واحد خانه شون اینه. به هر بهشتی خانه می دهند که همه اهل دنیا در او جا می گیرند، این تو روایات بهشت هست.
که سارو الی مغفرت و کذا و کذا و جنت ارزوها السماوات و الارض یا ارزوها که ارز السماء و الارض، این مال یک فرد بهشتی است، نه مال مجموعه بهشتی ها و مجموعه اهل دنیا هم به اونا خانه دادن ارزوها السماوات و الارض. پس مجموعه سماوات و ارض به اندازه مساحت خانه یک بهشتی است که او در اون خانه بیارمد، روحش وسیع‌تر از این هاست. خب این روح مال مؤمنه. اگر کسی این روح را چرکین کرد، چی غبار جان می شود جز اون ما یک سبون؟ ما یک سبون در حقیقت روح عمل هست و این بدنه عمل باعث پیدایش اون ملکات است. و اگر اون ملکه پیدا نشود، به مقدار خود عمل انسان معذب می شود. و اگر اون ملکه پیدا شد، به مقدار اون ملکه معذب می شود، یعنی مخلد است. و چون قلب و روح امریست مجرد، چرکی که رین روح است و غبار روح امر مادی نخواهد بود. کلا بران علا غروبهم ما کانو یک سبونه کل. بله، در دنیا مادامی که انسان زندگی می کند، چون نشأه نقل و انتقال است، کاملا قابل برگشت است. بله، اما اگر این ملکه را به همراه خود برد در قیامت، اونجا دیگه الیوم عملون بلا حساب و قدن حسابون بلا عمل. اونگاه در همین سوره متففین می رسن به آیه 18 به بعد که کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. پس ادیان که جز ابرار، کتاب اینها در کتاب دیگر است. کتاب ابرار در یک علیین است که علیین به نام کتابی است که اون کتاب را مقربین مشاهده می کنن. مقربین چون فوق اصحاب یمینن و فوق ابرارن، اونا احاطه دارن، لذا اونا می فهمن که ابرار چه می کنن. کتاب ابرار در علیین است، علیین یک کتاب دیگری است که اون کتاب دیگر را مقربین مشاهده می کنن. پس هرچه از قلب ابرار بگذرد مقربین می بینن. و اگر گفته شد حضرت طاهر علیه السلام از همه اعمال ما با خبرن، اینا ریشه های عمیق قرآنی دارد. اینا یقینا جز مقربینن و یقینا از کتاب ابرار با خبرن. معنای شهادت اونا که جهدو بها واستیقنت انفسهم و مانند آن، اونها البته مخلد. اگر چنون که کتاب و کتابت یه امر تثبیت خارجی است، نه وجود لفظی یا وجود کتبی، قرائت او هم به معنی شهادت اوست. ای قرأ کتابک یعنی ای شهاد، نه اینکه ما از یک طرف بگوییم سراسر جهان کتاب خداست، بعد وقتی گفتیم ای قرأ یعنی بخوان، بخان را وجود لفظی بده اراده کنیم، اون وقت مغرب را وجود عینی. این طور نیست، چون قرائت کل شیئن به حسبه، قرائت کل کتابن به حسبه. کتاب اگر کتاب لفظی بود قرائتش تلفظ است، کتاب اگر عینی بود قرائتش شهود است. اینجا فرمود ان کتاب الابرار فی علیین ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. گرچه این دلیل نخواهد بود برای اینکه هر جا گفتن کتاب را بخوان یعنی شاهد باش و گواه باش و عالم باش، اما میتواند زمینه را فراهم کند به اونجا که گفته میشد اقرأ کتابک کواف نفسک الیوم علیک حسیبا، یعنی ای شهد اعلم. و اگر خوندن هست، خوندنی است مطابق و مناسب با اون کتاب، نه خوندن لفظی در برابر کتابت عینی. خب در بخش دیگر قرآن فرمود انسان را که میارن تنها نمیاد، جاءت کل نفس معها سائق و شهید. این جاءت کل نفس معها سائق و شهید، اینها کیند و از کجا میان؟ این سائق کیست و این شهید کیست؟ اینا جدای از جان آدمن، بعد انسان را تعقیب میکنن یا با انسان هستن؟ ظاهر آیین است که جاد کل نفسین معها سائقون و شهیدون، یعنی با هر انسانی یک کسی هست که سائق است. همین است که اگر این تبهکار باشد نسوق المجرمین الى جهنم وردا، و اگر پرهیزکار باشد اینها سائقن بدرقه میکنن، اون راننده را و اون متصدی دام را که میراند، خلاصه اگر بخواهد از پشت براند میگن سائق. خب اگر این کلمه سوق درباره بهشتی هم هست، وسیق الذین اتقوا الی الجنه زمرا، اینا دست دسته به طرف بهشت سوق داده میشوند، اما نه اونطوری که یوم نسوق المجرمین الی نار جهنم وردا. یک رمدار این حیوانات را از پشت هی میکنند، این میشه سوق. اما بهشتیان هم برای استقبال مؤمنان، فرشته ها هم برای استقبال بهشتیان میآیند، هم عده اینها را بدرقه میکنند. اینا که پشت سر بدرقه میکنند درباره بهشتی ها و سیغ الذین اتقوا الجنه زمرا خواهد بود، اینا میشن سائق. پس سائق یا نظیر اون رمداری است که حیوانات خودش هی میکند، این مالکی است که انهم الا کل انعام بل هم ازل، یا نظیر گروه بدرقان که به عنوان تجلیل میآیند، این سیغ الذین اتقوا الجنه زمرا. هر کسی یک راهنما دارد و یک شاهد. اینا با آدمن، جاءت کل نفس معها سائق و شهید، با آدمن. بخواهد نرود سائق میبرد، بخواهد کتمان کند شاهد گواهی میده، و این شاهد را خودش ساخت، بیگانه نیست، چون روز قیامت روز حجت بالغه حق است، روزی نیست قابل انکار باشد. اگر شاهدی از غیر و از غیب برسد بخواهد علیه کسی شهادت بدهد، اون روز ممکن است بنده نسبت به مولا احتجاج کند، بگوید این شخص را تو یادش دادی آوردی. چون روز قیامت روز احتجاج است، لذا قرآن می فرماید ما در دنیا برای مردم انبیا فرستادیم تا در قیامت احتجاج نکنند. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. یا در ذیل سوره طه هم فرمود به این که ما انبیا فرستادیم تا اینها نگویند و شما نگویید لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیات که من قبل نزل و نخزا. این میشه یوم الاحتجاج. چون یوم الاحتجاج است، باید طوری باشد که لله الحجت البالغه باشد، ولی اهل که من هلکن بینه و یحیی من حیان بینه باشد، به هیچ وجه انکارپذیر نباشد. یه شاهدی باید بیاید که انسان در شهادت او نتواند هیچ خدش وارد کند، نه در آگاهی او، نه در امانت او، نه در حضور او، به هیچ وجه نباید که نشود در او نفوذ کرد. مثل که اعضا و جواره آدم شهادت میدن چطور است؟ یوم تشهد علیهم السنتهم، ارجل شهادت میدهد، ایدی شهادت میدهد، انسان نمیتواند اینا تخطیه کند، چون این دست ها با اون خطوط ظریف بنان بلا قادرین علا انسوی بنانه همه میان، انسان که نمیتواند خودش انکار کند و دست خودش هم که میشناسد، حرف خود او را هم که میفهمد، یه همچه شاهدی بالاخره در صحنه قیامت هست. حالا این شاهدی که به همراه آدم میآید، اگه نخواهد برود که سائق او را میبرد، بخواهد چیزی را کتمان کند که شاهد شهادت میدهد، لذا در بخش دیگر قرآن فرمود که در اون روز لا یکتمون الله حدیثا، کسبان نمیکنه، هر چی دارن میگن. این هر چی دارن میگن برای اینکه شاهدی از درون و بیرون داره شهادت میداد. اینا رو کی ساخت این شاهدها رو؟ اینا در اینکه انسان با یه قافله حرکت میکنه حرفی نیست. حالا بیرون از محدود انسان چند تا کتاب است و چند تا سائق است و چند تا شاهد هست، الفاظ علاهده. هر دلیلی که خارج از محدود جان انسان چیزها را اثبات بکند، این با او مخالف نیست. اما انسان یه مجموعه است که سائق در درون خود اوست، شاهد هم در درون خود اوست، این رقیب عتید هم با اوست، این قعیدها هم با او هستن، اینا با او هستن، که اینکه شیاطین هم با او هست. خب از این طرف فرمود من یه اشو عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرینون، یه گوشه جان را شیطان گرفته. این که میبینید تا آدم غفلت کرده اونا میدونداری میکنن، تا انسان متذکر شد به یاد حق افتاد، اینا والجوار الخنسن، اینا یه پا جلو یه پا دنبال برای فرار کردن به دهلیزهای ذهن فرار میکنن. انسان احساس میکند که صحنه جان راحت است. این برای همونه. این که فرمود جاءت کل نفس معها سائق و شهید، این تو نهج البلاغه سائق و شهید مشخص شد که کارشون چیه. اینها یکیشون سوق میدهد، یکی هم علیه او شهادت میدهد. اینها را مشخص فرمود در خطبه 85 نهج البلاغه. این چین است: فتعزو عباد الله بالعبر النوافع و اعتبرو بالآلاء السواتع و ازدجرو بالنذر البوالغ و انتفعو بالذکر و المواعظ فکأن قد علقتكم مخالب المنیه و انقطعت منكم علایق الامنیه و دهمتكم مفزعات الامور و سیاقتو الى الورد المورود. این ورد مورود همون تهدیدی است که درباره فرعون شده است، به اصل ورد المورود. فکل نفس معها سائق و شهید، که این قرآن است. اونگاه فرمود سائق یسوقها الی محشرها و شاهد یشهد علیها به عملها. این با او هست. چه این که مثل این که این پرندهی در آشیانه بود و خابیده، بعد پرواز کرده آمده تو این شاخهای درخت نشسته، این به صورت طائر هست. خواهوناخواه این کلمه باید یه توجیه بشود که کل انسانه الزمناه و طائره و فی اونوقه. معلوم شه هر کسی پرندهی داره. بالاخره خودش این پرنده رو پرورش داد، بالو پر داد. حالا این پرنده چیست خدا میداند. این از آشیانه نفس یو پرواز میکند میاد بیرون. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه منخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشور. اعتراض میکند دیگر. نه، نمیتواند در آگاهی اونها و در امانت اونها خدشه کند، اما دارد اعتراض میکند که چرا این کار کردی. این عادت کرده به اینکه در برابر حق اعتراض کند. در کلمات قصار شماره 7 مسئله عمل رو که ذکر میفرماید، میفرماید و اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعینهم فی عاجلهم. این نصب العین است، یعنی هر عملی که انسان انجام داد در روی چشم میبیند. چین که در بخشای دیگر در همین زمینه سائق و شاهد یا حافظان بیانی دارد که معلوم میشد اونا از جان آدم دور نیست. در خطبه 157 فرمود اعلم عباد الله ان علیکم رصدن من انفسکم. گرچه مرصاد حقیقی این نرم بکر بر مرصاد رسید کل خداست، اما هر کسی یک رصدی دارد، یک مراقبی دارد. این علیکم رصدن من انفسکم، نه اینکه فقط شما را رصد میکنند، بلکه از خود شما رصد گذاشته برای شما، یعنی از درون شما چیزی را درآورده رصد گذاشته برای شما، کار شما رو بررسی میکنند. ان علیکم رصدن من انفسکم و عیونن من جوارحکم. عیون همین گزارشگرا، این یعنی آگاه باشد و گزارش بده. و حفاظ صدق یحفظون اعمالکم و عدد انفسکم. یه عده‌ای هم هستن که حافظن، اهل فراموشی نیستن و صادقن و اهل دروغ نیستن و همه کارهای شما رو حفظ میکنن و شماره نفسهای شما رو هم میدانن. و حفاظ صدق یحفظون اعمالکم و عدد انفسکم. گاهی رو دم انسان میگیرد، رو نفس میگیرد، نفسی که انسان میکشد رو اون مسئول است دیگر. گاهی میبینید یه مسئله ریجا مطرح میکنید، یه کسی با یه نفس عمیق برای ایجاد یأس یه نفس عمیقی میکشد. خلاصه دم هم حسابی دارد. و عدد انفسکم لا تسترکم منهم ظلمت لیل داجن ولا یکنکم منه بابون زور تاج. فرمود این چه نیست که این همراهان شما اینا که رصدن، عینن، حافظن و شمارشگرن در تاریک شب شما را نبینن، این طور نیست. یا حالا در محکم قفل کردی، بابیست زور تاج، خیلی مغلق و مغلق بسته است، این نباشه با شما، این طور نیست. خب این کجاست؟ اینا که اوصافشون این است، رصد هستن و شب ما رو میبینن، تو اتاق تنها ما رو میبینن، غیر از آن است که در جرون جان ما هستن. ملائکه حسابشون جداست. اما فهمود و علم و عباد الله ان علیکم رصدن من انفسکم و عیونن من جوارحکم. خب حالا کارهای ظاهری را این اعضا و جوارح میبینن و کارهای باطنی را هم اون رصد نفسانی میبینه. پس چیزی از این دستگاه ها بیرون نیست، چون همه اینها مأموران ذات اقدس الهی هست. این همون ظهور ملکات کذب است. در سوره انعام ظاهرن فهمد به این که مشرکین در قیامت که آمدن سوگند یاد میکنن که ما غیر خدا را عبادت نمی کنیم، نمی کردیم. اونگاه ذات اقدس اله به رسول فهمد انظر کیفه کذبو علا انفسهم، ببین چی رو دروغ میگن. این مثل همون کسیست که زیر شلاقم بد میگه، چون عادت کرده. یا در عالم رؤیام وقتی میخواد حرف بزنه دروغ میگه، مگر آدم خوابیده خواب راست میبینه. تو بحثای قبل هم گذشت، خواب راست مگه یه نعمتیست که نصیب هر کس بشه؟ نفس خائن همون طوری که در بیداری خیلی از فضائل رو پشت سر میذاره، در عالم رؤیا مگه ذات اقدس اله بخواد یه خواب خوبی نصیبش بکنه؟ این به هم میزنه اوزا رو. چهار تا مطلب اضافه میکنه، دو تا مطلب کم میکنه، اون از اثر میفته. برای این فعل اختیار نیست، مثل خابیده، مگر خابیده فعل مختار دارد. کار روز ملکه می شود برای شب. یه وقت هستی کسی دروغ گفته، این ممکنه خواب راست ببینه، اما دروغگو خواب راست نمیبینه. ممکن است یه کسی یه گوشه خیانت کرده در یک مالی، بعد یه خواب راست هم ببینه، اما خائن که خیانت بر اون ملکه شد، این خواب راست نمیبینه. هرچی هم در عالم رویا چهت مطلب صحیح بهش بگن، این دو داره کم میکنه، دو داره اضافه میکنه. اگر هم خواست حرف بزنه، این چه نیست که با ادب حرف بزنه، که تو عالم خوابم فحش میگه. انسان که خوابید زبانش در اختیار ملکات اوست، در اختیار خودش. این که میبینید گاه انسان که بیدار شد میگه ای کاش من این مطلب رو سوال میکردم، ای کاش اون مطلب رو سوال نمیکردم، مگه دست خود آدمه؟ اگر میخوای ای کاش و اون کاش نگیم، باید بیداری ها رو مواظب باشیم. اگر بیداری ما حساب شده بود، وقتی هم خواب دیدیم چیزا خوب سوال میکنیم. اگر بیداری حساب شده نبود، اون سوالهای خواب را که این دهن و این زبان نمیکنه، که اون دهن برزخی دارد در اختیار ملکات هست. حالا وقتی معلوم میشه که این سائق با ماست، این شهید با ماست، این حفاظ سقط با ماست، این جواره با ماست، اون رقیب عتید با ماست، اون قعید با ماست، همه با ما هستن و هیچ کتمان پذیر نیست و هیچ راهی برای فرار نداریم، برای اینکه همین دست و پای ما ما رو میبره و علیه ما شهادت میده، اونگاه معلوم میشه این بیانی که در خطبه 116 از تعمیر است از چه جایی نشأت میگیره. فربود به این که لو تعلمون ما اعلمو مما توی عنکم غیبو، اگر بدانید اون چرا که من میدانم و برای شما غیب است برای من مشهود، برای شما مطوی است برای من منشور. لو تعلمون ما اعلمو مما توی عنکم غیبو اذن لخرجتم الى السعودات. سعود جمع سعید است، سعید همون طریق، تیممو سعیدن طیبا همون وجه الارض. فرمود میرید بیابونا، لخرجتم الى السعودات تبکون علا اعمالکم و تلتدبون علا انفسکم و ترکتم اموالکم لا حارس لها ولا خالف علیها و لهمت کل امرئن منکم نفس کل امرئن منکم نفسه لا یلتفتو الى غیرها ولکنکم نسیتم ما ذکرتم و امنتم ما حضرتم فتاه عنکم رأیکم و تشتتت علیکم امرکم. فبود اگه می فهمیدید که چی ها در پیش دارید، کل این صحنه ها رو رها میکردید، خانه و زندگی رو بدون سرپرست رها میکردید، زن و بچه رو ول میکردید، به داد خودتون بودید. چطور اگر دارن بمباران میکنن در اون حال کسی به یاد کسی نیست که؟ فبود یه هم چیزیه اینه که خودشون این همه جزع و ناله میکردن، برای اینکه میدونستن که اگه جزا و نال نکنن یه همچه خطری در پیشه دیگه. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمین.